اونهایی که خصوصا نبودن در جلسه گذشته، خوندن این کاغذ میتونه جای پاره ای از اون مقدماتی رو که ما خدمت شما گفتیم رو بگیرد. خب در جلسه گذشته ما مغالطه اشتراک لفظ رو گفتیم، مغالطه اشتراک اسم از اشتراک لفظ رو گفتیم، مغالطه اشتراک صفت، اشتراک فعل، اشتراک حرف، و دومین مغالطه که تحکیدیم مغالطه ابهام ساختاری بود، مغالطه ربط امور بی ربط، مغالطه واژه های مبهم، مغالطه گزاره های بدون سور یا اهمال سور بود، مغالطه تعریف دوری بود، مغالطه کنه و وجه یا هیچ چیز نیست مگر، و همچنین مغالطه سورهای کلی نما رو گفتیم. 8 مغالطه رو که برخی از انواع اون مغالطات خودش 3-4 تا زیر شاخه داشت رو جلسه گذشته ترک کرد. حالا میرسیم این مغالطه 9، عنوانش هست مغالطه علت جعلی. توجه کنید خیلی وقتا ما برای توجیه کارمون عللی میاریم که اون علل یا اصلا علت نیست ولی علت وانمود میشه، یا علت هست اما بخشی از علت ولی به عنوان کل علت معرفی میشه. مثلا فرض کنید یک امری 5 تا عامل داره، شما یه علتشو یا یه عاملشو بگید و اون رو طوری تسری بدید که 5 تا عامله رو گویی همون یه عامله بشه. خب کسایی که بحث جلسه قبل یادشونه، این که یک امری فرض کنید به مثلا 5 تا عامل داشته باشه، ما یه عاملش رو بگیم ولی طوری بگیم انگار همین یه عامله داره، شبیه کدوم مغالطه است؟ مغالطه کن و وجه. در مغالطه کن و وجه چی میکن؟ یعنی زاد وجه، یعنی بخشی. در مغالطه کن و وجه چی میگفتیم؟ میگفتیم بخشی از یک امر به مثابه ذات و تمام اون امر چی میشه؟ نمایش داده میشه. این میشه چی؟ میشه مغالطه کنه برد. در مغالطه علت جعلی یک صورتیش از این نوع مغالطه شبیه مغالطه کنه و بچه. خب ببینید اون نوع اول مغالطه علت جعلی که چیزی که علت نیست ولی علت وانمود میشه، مثل چی؟ مثال چون دیشب مهمان داشتیم نتوانستیم درس بخونیم و همین خاطر نمرمون کم شد. ببینید اصلا اینه که شما شب امتحان درس بخونید یا درس بخونیم همون همطوری کم و بیش خیلی امر مطلوبی نیست. حالا اون شب امتحانی هم خب مهمون داشت، خب میرفت اتاق درس میخوندیم، اصلا ربطی نداره. این نمیتونه علت کم، علت معقول و معقولی برای چی باشه؟ کم شدن نمره باشه. پس چیزی که علت نیست به مسابقه علت چی میشه؟ وانمون باشه. بخش دومش که یه چیزی یک علت، یکی از علل پیدایشون امر هست ولی یکی از عللشه، ولی به عنوان کل علت چی میشه؟ این یه مثال، متوسط عمر انسان‌ها زیاد شده است و علت آن پزشکان خوب است. ببینید ما یک واقعه داریم تحت عنوان چی؟ اینکه متوسط عمر انسان‌ها زیاد شدن. حالا براش دنبال چی می‌گردیم؟ دنبال علت می‌گردیم. خب ولی وقتی میگیم علت آن پزشکان خوب است، گویی یعنی چی؟ گویی یعنی یگان علت آن دیگه. خب یگان علتش نیست. تازه اگر پزشکان خوب علتش باشن که به نظر میرسه هست، یگان علتش نیست. خب علتهای دیگه هم وجود داره، از جمله کاهش جنگ، حضور شما عرض کنم، افزایش بهداشت، افزایش رژیم غذایی، توجه میکنم افزایش احیانات شهرنشینی، رفاه، توجه میکنم افزایش دانش بشر، خیلی چیز دیگه هم غیر از پزشکان خوب هست. خب پس شما اگر یک عامله یک امر رو بگیرید و اون رو تمام عواملش بدانید، این چی میشه؟ میشه مغالطه ای علت جعلی. خب حالا اجازه بدید، چون این مغالطات خیلی وقتا به هم ربط داره، زمن تاکید میکنم اسم این مغالطات اگر خاطرتون نمود مهم نیست، ولی اون رسمش و اون گوهرش و اون محتواش خاطرتون موند، اون مهمه. توجه میکنید چون اسما فقط برای همین در واقع مرتب کردن تیتربندیه. خب کسانی که جلسه قبل بودن، این که بگیم متوسط عمر انسان‌ها زیاد شده است و علت آن پزشکان خوب است، شبیه کدوم مغالطه از مغالطاتی بود که جلسه قبل گفتیم؟ نه آخه ربط عمر بی ربط نیست، چون یکی از علل این که متوسط عمر انسان زیاد شده پزشک خوب هست. آفرین. مغالطه اهمال سور. مغالطه اهمال سور چی بود؟ میگفتیم که یک امر رو میگیم براش سور نمیاریم، سور با سین به اون چیزایی میگن در علم منطق مثل کل، بعض، همه، هیچ، اینا رو میگن سور، میگن طرف سوریه اون. نه ها، سور اینجا یعنی اون علامتایی که بهش میگن کوانتیفایر، یعنی کمیت آورها، مثل همه، هیچ، بعض، برخی. خب وقتی ما یه جمله میگیم سور نمیاریم، مثلا میگیم جوان ها فلانه سور نمیاریم، خب همه جوان ها اینجوری هم، برخی هاشون اینجوری هم، این موجب چی میشه؟ در موارد موجب پیش آمد مغالطه میشه. حالا اینجا هم اینجوریه، میگه که متوسط عمر انسان ها زیاد شدن. به چه علت زیاد شدن؟ میگه به این علت زیاد شدن که پزشکای خوبن. خب نمیگه یگان علتش اینه که پزشکای خوب زیاد شدن، بخشی از علتش اینه. به خاطر همین گویی اینجوری به نظر میاد که یگان علتش اینه، و علاوه بر اون هم مغالطه اهمال سور درش ممکنه رخ بده. بله؟ بله، و هم شبیه مغالطه کنه و وجهه احسنتم، چون بخشی از چه و کنهشه نامیدن. متشکرم. خدا انشاءالله که بده آب بده در اون صحرای محشر که تشنه و علافی تا تکلیفت معلوم بشه. حالا اجازه بده که شما در طبقات پایین جهنم بذارنت، بهشت پیشکش قسمت هایی که خیلی داغ نیست. خب عرض کنم که کنه و وجه هم میتونه باشه و اهمال سور هم میتونه باشه. خب مغالطه نهم بودین، مغالطه دهم مغالطه نقل قول ناقص، که اینم خیلی رخ میده، خصوصا اگر لابلای پاره از روزنامه ها رو باز کنیم. حالا اونا که با تعمد صورت میگیره خیلی مثال ها میشه زن. زمان دوستانی که در سال گذشته بود قرار بود تکلیف بیارن، میخندید. محمود جان تکلیف تا آوردی؟ شما آینه فکر نکردید؟ هیچ مغالطه رو فکر نکردید؟ ولو اینکه از مغالطاتی نباشه که ما جلسه قبل مطرح کردیم، البته از اونا باشه بهتر. شما بگین از خودتون. درسته، احسنتم احسنتم.
حوادث این جنگ وسناپذیر است. وسناپذیر اشتراک صفت ها مثلا خیلی فجیه، اصلا نمیشه وسناش کردی، مثلا خیلی
میتونه باشه.
اما من از فریب شما بسیار متاثر شدم.
دقیقا، فریب دادن شما یا فریب خوردن از شما، هر دو رو. کسی که جلسه قبل نبودم اصلا فکر دقت کنن این مغالطه اشتراک لفظه، حالا چه فعل چه حرف چه اسم چه صفت. دیگه شما شما نبودی، شما مهمون داشتی نه؟ علت جلی چرا بگید؟
من صحبتی داشتم بعد میگم گفتم که امروز ایران، من اعلام می‌کنم امروز ایران قوی‌ترین کشور جهان است. خب بعد دیگه ادامه ندادم چون فرضیه باشه. من فکر می‌کنم
ابهام داره. امروز یعنی در چه بازه زمانی؟ یعنی بعد از سال 2000؟ چون امروز یعنی در دوران معاصر دیگه. بعدم قوی ترین کشور جهان در چه زمینه ای؟ و در اون زمینه تا چه حد؟ ابهام داره، میتونه ابهام، و این ابهام میتونه مغالطه زا باشه. خب دیگه شما؟
من در مورد این تعریف دوره که گفتیم توی شاد کوچولو یه جمله‌ای داره توی فیلمرد میتونه که میگه چرا غمگینیم؟ چون شراب می‌خوریم. چرا شراب می‌خوریم؟ چون غمگینیم.
دقیقاً این تعریف دوره و البته استدلال دوری. دقت کردین گفتیم هم تعریف میتونه دوری باشه و هم استدلال. توجه میکنین؟ الف رو به ب تعریف کنیم، ب رو به جیم تعریف کنیم، جیم رو باز به الف. این میشه تعریف دوری. الف رو مستدل و مستند به ب کنیم، ب رو مستند به جیم کنیم، جیم رو دوباره مستند به الف. خب در صورت که این تحلیل ها رو بپذیریم، آره توجه میکنید. ببینید مغالطه بودن یه لفظ خیلی وقتها به تحلیل نیات گوینده هم بازیش میکنه، با این توضیحات. خب ادامه مغالطه انوشتیم. خیلی مبهمه. بعد از عید البته ابهام نداره، بعد از عید ابهام نداره، چون بعد از عید یعنی بعد عید دیگه، بعد عید یعنی بعد 13، این واضحه. ولی خیلی گران نمیشود ابهام دارد، یعنی چقدر، چون هر جنسی باز فرق میکنه دیگه. بله ابهام داره. مثلا اگه ببینید، مثال میزنم، اگه گفته بشه که بعد جنس اجناس بیش از 10% گران نمیشد، به اینکه حالا چقدر صادق تریاد کار ندارم، خود این کلام ابهام نداره، چون بعد عید واحد زمانیش واضحه، یعنی احتمالاً یعنی بعد 13 و 10% هم واضحه دیگه. خب دیگه شما که نبودین جلسه قبل، شما نبودین، شما دو بزرگوارم که نبودین. حالا خود منم یک موردی به ذهنم، یکی دو تا مورد. بله به نظر من بله درست، چون رئیس جمهور مسئول اداره مملکته و اداره مملکت نیاز به یک منطقی داره که این منطق در گفتار و کردار هر دو ساری و جاریه. منطق کردار سلامت در عمله و منطق گفتار صداقت در گفتار و رعایت قواعد منطقیه. بله اگر به عنوان مثال بنده بیمار روانی باشم و مراجعه کنم به روانپزشک، در اون حالت روانپزشک شاید ملزم به این نباشد که سخنان منطقی بگه تا من رو آرامش روانی بده. ممکنه برای من سناریو و تصویری بسازه که چندان صادق نباشه اما کارکرد داشته باشه، یعنی این که من گرفتار روانپریشی کمتری بشم. اما به نظر من رئیس جمهور و یک مسئول مملکتی و هیچ انسان دیگه غیر از حالا استثناءاتی مثل روانپزشک در موردی که گفتم نمیتونه در واقع خطاب کنه به اون معنی که صرفاً جهت اقناعی رو در نظر بگیره. من سخنی بگم که مخاطب اون که جمع کسان اونم همین الان، نه اینکه بعدن دیدن که بابا مثلا ده ماه گذشت اون حرف محقق نشه، همین الان به نظر میاد که نمیشه چنین کاری کرد و هم اخلاقا و هم عملا یعنی کار کردن نداره این چیز. خب اجازه بدید یک مورد هم خود من بگم. اگه دقت کردید نوشتن که دانشگاه پیام نور بدون کنکور، دیدین دیگه احتمالاً تضمینی و نمیدونم دانشگاه بدون کنکور پیام نور. خب دقت کنید واژه بدون کنکور احتمالاً ابهام داره. یعنی چی؟ یه وقتی گفته میشه بدون کنکور یعنی بدون هر نوع آزمون ورودی، یه وقت منظور اینه که خب میدونیم اینطوری نیست، چون پیام نور آزمون داره، مثلا در دوره کارشناسی ارشدش آزمون داره. آزمونش فقط چه جوریه؟ آزمونش اینه که شما یه ترم ثبت نام می‌کنید دانش پذیری، اون ترم اگه معدل مثلا بالای مثلا فلان مقدار شد ترم بعد میشه دانشجو. به تعبیر دیگه بازم نحوه آزمون ورودی داره. فا آزمون ورودی چه جوریه؟ یه ترم دانش پذیری و پاس کردن اون درساست. نشون بده چون که عده زیادی کارشناسی ارشد پنجم ثبت نام کردن از دانش پذیری تبدیل به دانشجو نشدن، یعنی قبول نشدن. پس بدون کنکور یک واژه مغالطه خیزه، چون اگر اونطوری که به نظر میاد اول اینه که بدون کنکور یعنی بدون آزمون ورودی، خب غلطه. ولی اگه منظور از بدون کنکور یعنی اون شیوهی که برای غیر پیام نور شما میرید مثلا ثبت نام میکنید بعد کارت به سینه‌تون میزنید میشینید تست میزنید بدونی که مثلا یه ترم درس برداشته باشید و اینا، اگه منظور اونه بله اون نوع آزمون رو نداره، در حالی که خود این واژه به طور طبیعی اون چیزی که متبادر میشه، یعنی بدون کنکورنس ثبت نام میکنیم مثل دانشگاه، خیلی از دانشگاه دنیا که آزمون نداره دیگه، ثبت نام میکنیم میشه دانش، هیچ آزمونی نداره، در حالی که اونطوری نیست. خب پس این واژه بدون کنکور در این تبلیغات هم چیه؟ مستعد مغالطه است. حواستون باشه، یعنی در واقع آن چیزی که از طریق رسانه جمعی و از طریق در واقع اتوریته ها، یعنی مراجع فکری هم از داخلی و خارجی گفته میشه، خیلی وقتا مستعد مغالطه است و عدم توجه به اونا مشکل است. ولو اینکه اینقدر اینها به نظر ما، به گوش ما عادت کرده باشه که دیگه خیلی اصلا گوشمون آزرده نشه از شنیدن اینها، و تمام تلاش ما در این دوره اینه که گوش شما یک کمی با شنیدن اینها سنسیتیو و حساس بشه. مثل این چیزایی هست که میذارن که اگه یک کم غذا بسوزه بوق میزنه، بالای گاز نصب میکنن سنسورا. ما یه همچین سنسوری میخوایم از طریق همین بحثا در خودمون ایجاد کنیم که اگر احساس کردیم کسی داره یه سخنی میگه، حساس بشن. و فکر میکنم این حساسیت تا حدودی هم در پاره ای از کسانی که در این کلاس حاضر بودن، اونطوری که بنده آزمون کردم، از مثالش در میگذره. خب و اما مغالطه نقل قول ناقص. خیلی مستعد مغالطه است. نقل کردن ناقص یک قول ضرورتاً مغالطه آمیز نیست. در صورتی مغالطه آمیزه که وقتی شما پاره ای از یک نقل قول رو بیرون میکشید و نقل میکنید، موجب تحریف معنای اون میشه در مقایسه با موقعی که کلش رو نقل کنید. این رو بهش میگن مغالطه نقل قول ناقص. میگن که کسی خیلی غذا میخورد، گفتن چرا غذا میخوری؟ گفت در قرآن آمده کلو بشربو، بخورید و بیاشون. خب بابا این آیه ادامه هم داره، ولی توسره بله لا اله رو بگی، لا الا الله نگی. یه نمونه دیگه هم از یه بیتی از یزید بگم. میدونید یزید شاعر بسیار توانمند، یک غزلی داره شروعش اینه: دع المساجد للعباد تسکنها وجس علی دکت الخمار وسقینا. میگه این مسجد رو رها کن برای عابدان که در اون ساکن بشن، وجس علی دکت الخمار وسقینا. میدونه خودش اهل شراب بود و اهل خیلی چیزای دیگه بود، و وجس علی دکت الخمار وسقینا، بر دکه خمار بشین و بنوش. بعد بیت دومش اینه: ما قال ربک ویل للذی شربا ولکنه قال ویل للمصلینا. خدای تو نگفت وای به کسایی که شربا مشروب مینوشن، ولی گفت ویل للمصلین. اون الفش هم برای رعایت چیز آمده. ما قال ربک ویل للذی شربا ولکنه قال ویل للمصلینا، ولی گفت وای بر نماز گذار. توجه میکنید؟ ان الذي شرب في سكره تربا وللمصلين لا دنيا ولا دينا. اون کسی که شراب می نوشه و مستی میکنه، ان الذي شرب في سكره تربا، در اون مستیش در حال طرب و شادیه، وللمصلين لا دينا لا دنيا ولا دينا، ولی نمازگزار نه دنیا دارن نه دین. خب دیوانش در قبل 57 یک بار چاپ هم شده، آقای مطهری هم ارجاعاتی به دیوان یزید داده و بیتای الهادی و اینام داره، از جمله حالا از بحثم بیرونه، ولی لعب الهاشم و بالملک فلا خبرون جا و اولا وحی و نزل، که میگن اون در موقعی هم که چیز بود اینو میخوند سر امام حسین آوردن، که میگفت بنی هاشم با ملک بازی کردن، لعب الهاشم و بالملک، سر مثلا ملک و فرمانداری و زمین بازی کردن، فلا خبرون جا اولا وحی نزل، نه وحی نازل شد نه خبری بود، که از این چیز الهادی هم داره. خب ببینید، ولکنه قال ویل للمصلینا، مغالطه نقل قول ناقص. کلته عرض کردم اینا تو شعر از اینا انجام بدید اتفاقا جالبتر میشه شعر، ولی در کلام جدی از ارتکاب اونا باید پرهیز کنید. به این صورت که اگه او گفته ویل للمصلین، برای گفته خب بعدشون بهتر بشه، وای بر نمازگزاران که مثلا کذاب، مثلا کاهلی میکنن، سستی میکنن، حواسشون پرت. ولی این به این معنی نیست که پس دیگه شراب، چون نگفته ویل للذی شربا، وای بر مثلا شراب نوشان، پس این مثلا اشکالی نداره. توجه میکنید هم مغالطه تفسیر نادرسته که میرسیم بهش، مغالطه داریم تفسیر نادرست و هم مغالطه نقل قول ناقصه. چرا نقل قول ناقصه؟ چون اصل نمازگزاریش که مورد سوال قرار نداده. الذین هم عن صلاتهم ساهون ادامه داره دیگه، ادامهش نیورده. هم مغالطه نقل قول ناقصه و هم مغالطه تفسیر نادرسته که حالا میرسیم. خب نوع دوم، عذر میخوام، نقل قول ناقص تمام شد و مغالطه 11 هم که همین الان اشارتی به اون کردن، مغالطه تفسیر نادرست. خب یک نمونهش همین که عرض کردم، همین بیتی که از یزید خوندم، و یک مثال تاریخی یادداشت کردم براتون. میدونید که از پیامبر روایت شده بود که عمار رو گروهی از افراد یاغی و سرکش میکشن. این حدیث معروف بود. خب میدونید که معاویه که با امام علی جنگ کرد، در واقع صف جنگی معاویه یه دفعه این حدیث یاد یه عده آمد و خوی اینایی که تو صف معاویه بودن برخی اصحاب پیامبر بودن، توجه میکنی؟ یا بالاخره تابعین بودن، شنیده بودن. یه دفعه این حدیث پیچید که، چون عمار تو صفحه علی بن ابی طالب بود دیگه، این پیچید که آقاشان ما حدیثی یادمون اومده که یک قوم یاغی و سرکش میکشن، پس نکنه ما برحق نباشیم. چون خود معاویه میدونه چیکار میکنه احتمالا، ولی خب خیلی از اینا که در سپاهش بودن اصلا نمیزه حق چیه باطل چیه، راجعه میکنه. یعنی مشکل تشخیصی هم داشت، همشون آدم های خائن دنیا پرستی نبودن. بعد خبر به گوش معاویه رسید، معاویه هم که احتمالا مغالطات خوب بلد بود، گفت که چیز کرد، دست به زرنگی زن. گفت خب بله پیامبر اینو فرمودن، درستن گفتن، ولی ما که عمار رو نمی کشیم، علی بن ابی طالب که به ما گیر داده آمده با ما به جنگ و عمار هم آورده، او داره عمار رو به کشتن میده. این قوم گفتن احسن راست گفتی. ببینید یعنی فکتی رو و خبری رو که بود به نفع خودش چیکار کرد؟ تفسیر نادرست. توجه میکنید؟ پس این هم میشه مغالطه تفسیر نادرست که دیگه حالا خواهش میکنم برای جلسه بعد یادداشت بیارید ها، یعنی تمرین حتما بیارید، یه دوری اصلا یه دوری تلویزیونی تابلوهایی، مثلا اون 20 دقیقه و نیمی که بین سریالا تبلیغات میذاره، همون موقع مثلا سعی کنید یه دقیقه دقت کنید، زیاد در میاد. و اما 12 مغالطه، مغالطه تأکید لفظی است. دقت کنید تأکید یا استرسی که ما رو جملات میذاریم خیلی وقتا میتونه معنا رو چیکار کنه؟ تغییر بده. مغالطه تأکید لفظی، مغالطه تفسیر نادرست هم میتونیم بگیم، ولی به این جهت جداش کردیم که تفسیر نادرسته به جهت تأکید روی یک لفظ حاصل میشه. مثلا چجوری؟ مثال بزنم، این به این مثال دقت کنید. شما چرا معتقدید انسان حقوق برابر ندارند؟ در حالی که خداوند میگوید انسان ها برابر به دنیا می آیند. توجه میکنید؟ خب ببینید از این که خداوند فرض کنید میگه انسان ها برابر به دنیا می آیند، که در نمیاد که پس در این دنیا هم باید حقوق مساوی داشته باشن. چرا؟ چون گفته برابر به دنیا می آیند. یعنی استرس به نظر میاد که رو چیه؟ رو به دنیا آمدنه. ولی از اینکه به دنیا میاد در نمیاد که برابریشون باید چی بشه؟ ادامه پیدا کنه. ببینید یکی از حرفای خیلی غلطی که، حالا از منطق کاربردی خارج میشیم، یکی از حرفای غلطی که در واقع دست کم تلقی کلاسیک از نظامهای چپ، کمونیستی، مارکسیستی خیلی وقتا در صدد اون بودن، اینکه آقا انسانها باید چی باشن؟ باید منافع اقتصادی مساوی داشته باشن. لذا دولتی شدن نظام اقتصاد به این معنی بود دیگه، یعنی من که کار میکردم هیچ حقوقی نمیگرفتم، حقوقم میرفت دولت، او آقام که بیل میزد حقوقی، بعد باید او به نحو مساوی بین همه چیکار میکرد؟ چیز میکرد. الان در کره شمالی که در دیگه تقریبا جزیره است در این عالم، اونوز هنوز همینطوریه. شما تلویزیون بخواد در کره شمالی بگیرید، بعد بید از دولت چیکار کنید؟ اجازه بگیرید. همه امور دولتی. چرا؟ چون دولت میخواد برابری ایجاد کنه. در حالی که کی گفته عدالت یعنی برابری؟ آخه آدما که اصلا با هم برابر نیستن که شما برابر بشن امکانات بدید که. اون آقایی که پروفسور زحمت کشیده با اون آقایی که کارگر شهرداریه که اصلا مساوی نیست که بعد شما بخواید مساوی بهش بدید که. اصلا کی گفته عدالت اینه؟ عدالت اینه که به هر فرد متناسب با جایگاه و لیاقت و امکانش پول بدی. عدالت اینه. یعنی اون فرد اگر فرض کنی کارگر شهرداری باید ما 300 تومن حقوق بگیره، با حقوق و مزایا به او 150 تومن ندی. این میشه عدالت. نه اینکه او هم 300 تومن بگیره، پروفسور هم 300 تومن بگیره. این کجاش عدالته؟ چه عدالتیه؟ بله؟ بله. بله اینم میتونم. البته اونم به نحوی به اون معنای دیگه هم حقوقه ها، به همین دلیل بهش حقوق میگن. به این چه دلیل میگن آقا سرما برو حقوق تو بگیر، یعنی برو پول تو بگیر، ولی به این دلیل بهش حقوق میگن چون حقوق منه، حقمه که مثلا کار کردم. توجه میکنی؟ بله. ببینید دو تا بحثه. یک بحث اینه که آقا من چه کارگر باشم چه پروفسور دانشگاه باشم، نمیشه که او بره 10 تا رای بندازه بگن شما پروفسور هستی. شما بنزه 10 تا برگه میتونید رای بندازید، شما کارگر یکی. خب این البته ظلمه، منظور ما این نبوده. بگید آقا چون کارگره مثلا نمیتونه کاندیدا بشه، که الان مثلا قانونی گوشتن که عده تردید دارن که با حتما باید فوق لیسانس باشی، نمیدونم فوق دیپلم باشی بتونی نامزد بشی، که بقیه حقوقدانا میگن اصلا خلاف عدالته. بالاخره من کارگر هر دو شهروند، منظورم اینا نبود، منظورم رو نظام حقوق و مزایا و منافع اقتصادی بود که در نظام چپ بود همه باید مساوی باشن. یعنی بنده هم که در فرض کنید کارگر شهرداری هم باید همون وقت حقوق بگیرم که اون جناب پروفسوری که در چیزه در دانشگاه داره تدریس میکنه. این به نظر میاد که معقول است، گرچه از بحث ما عرض میکنم کاملا خارج بود، ولی چون این مثاله به ذهن ما آورد گفتم. پس ببینید افراد برابر به دنیا می آیند، تاکید روی استرس رو به دنیا می آیند باشه نه رو برابر، اما برابر باقی نمی ماند. ببینید برابر به دنیا میان هم البته به قول شما ابهام داره و ممکنه کسانی حتی در اینم تاکید کنن، اما برابر به دنیا میان یعنی همشون یک موجوداتی هستند، یک جنینی و بعد یه نوزادیه و توجه میکنی، یعنی هیچ کدوم از این جهت ترجیح ندارن، گرچه ژنتیک افراد فرق میکنه، شکلشون فرق میکنه، سلامت آدم و سلامتشون فرق میکنه، زیبایی آدم زیباییشون فرق میکنه، در اونم میشه تردید کرد. یا مثال بزنم، تفاوت تأکید لفظی و تفاوت تلفظ موجب تفاوت معنا میشه. میگن این مطلب رو پذیرفتین؟ میگی بله. خب این یعنی خود واژش که با و لام و هیه دیگه، ولی معنای متفاوتی رو القا میکنه. یه وقت میگی مطلب پذیرفتی، میگی بله. یا یه وقت میگی که بله، یه وقت میگی بله. این دوتا خیلی با هم فرق میکنه، در حالی که هر دو با و لام و هی. لذا این حواستون باشه که تأکیدهای لفظی و استرس دادن ها تو متن چه جوری میاد؟ تو متن با ایرانی کردن، بولد کردن، داخل کوتیشن کردن میاد. در صحبت هم با احتمال هوای بیشتری در تلفظ اون کلمه جریان دادن میاد. اینا بعضی وقتا مغالطه برانگیزه. خب البته میپذیرم که کاش استدلال، کاش مثال بهتری می نوشتیم، چون این مثال ما کمی الان خودش چیز بحث برانگیز بود. حالا کسی مثال ذهنش میاد؟ آره اینا میتونه، اینا آره اینا برمیگرده به این که در واقع ببینید خیلی وقتا انهای چیزایی که میگیم برمیگرده به این که چی میگین، که حسن تو خونه است، ما میگیم علی تو خونه است. تاکید رو چیه؟ رو فرد. یا وقت میگیم که علی اداره است یا خونه است، میگیم نه علی خونه است. ببینید اینا استرسش فرق. حالا این البته مدل خیلی مغالطه برانگیز نیست، ولی برای نشون دادن که تفاوت تاکیدهای لفظی خوبه. ولی مواردی اینا میتونن چی باشن؟ وقت میدونید کجا مخصوصا اینجوری؟ این که فرد سخنرانی کرده روی واژه استرس داده، مثلا کسایی نوار پیاده کردن باید به نکته توجه کنن. بعد موقعی که شما نوار رو پیاده میکنید استرس ها رو نمیارید. یعنی اگه گفتن آدم ها برابر به دنیا میان، شما دارید گوش میدونید آدم ها برابر بدونید، در حالی که اون برابره رو باید چیکار کنید؟ ایتالیک کنید، بولد کنید، یا داخل کوتیشن بذارید، زیرش خط بکشید. خب بعد اون وقت میبینید که بخشی از معنا رو فرد میخواسته با چی نشون بده؟ با تاکید لفظی نشون بده. ولی وقتی اون غائب شده، اون وقت ممکنه فردی که میخونه تاکید رو چیکار کنه؟ تغییر بده یا بدون تاکید بخونه. خب از مغالطه 12 که مغالطه تاکید لفظی هست هم میگذاریم. خب و این دو تا مغالطه بعدی هم مغالطه های به هم مربوطی هست. تقریبا دو سه تا مغالطه به هم مربوطه. مغالطه 13 اسمش از مغالطه بستن راه استدلال، که دو سه تا زیر شاخه داره، مثل مغالطه اشتراک لفظ که اشتراک حرف و اسم و صفت و فعل داشت، اینا هم زیر شاخه داره. ولی به طور کل مغالطه بستن راه استدلال یعنی چی؟ یعنی اینکه فرد بعد از مطرح کردن ادعای خود یه جوری سخن میگه که استدلال‌های مخالف رو چیکار میکنه؟ میبنده و زنده مره ادعای خودش هم استدلال نمی. اینکه به قول عربا کثیرن ما یقل، حالا بنده پرهیز دارم از اینکه مثال‌های عدیده ای رو اینجا برای شما کدای خیلی عینی بیارم، که حالا برای اینکه کلاسمون خیلی پاستوریزه پیش بره نمیارم، و الا همین نقدن مثال‌های عدیده از فکت‌های جاهای مختلف از آدم‌های مختلف در ذهنم هست، که حالا دو سه تا از پاستوریزه‌هاش اینجا براتون یادداشت کردم. ولی دیگه تأمل کنید از در و دیوار در تجلی است. این فرد بعد از مدرک کردن ادعای خود سخنی میگوید که استدلال‌های مخالف رو می‌بنده و ضمناً ادعای خودش هم دلیل نمیاره. مثال: در این موضوع عقل چندان راهگشا نیست. دلیل هم نمیاره ها، چون ببینید صرف این که کسی گفت عقل راهگشا نیست مغالطه نیست، ممکنه خیلی حرفش معقول هم باشه، دلیل هم بیاره بحث هم بکنه. ولی صرف این که بگی عقل چندان راهگشا نیست، اگر شما بتوانید دریچه های قلب خود را باز کنید، در اون صورت صحت این سخنان رو به خوبی درک خواهید کرد. دلیل هم نمیاره. حالا من بدبخت که دارم اشکال میکنم دیگه نمیکنم، چرا؟ چون میگم که اگر اشکال بکنم میگه عجب دریچه کوریه، چون قرار بود درجه قلبشو باز کنه دیگه. حالا یه مثال بزنم. کسایی میامدن پیش مرحوم امام خمینی میگفتن که نمیدونم ما از غیب خبر میدیم، اولی هم که شما دو مرسه علوی یه گفته بودن که کسی آمده بود که این آقای ناطق نقل کرد که من یه خبری دارم و از غیب خبر میخوام بدم، ایشون به زودی ترور میکنن اینا و خلاصه من از غیب میخوام خبر بدم. بعد مرحوم امام ظاهرا خیلی معتقد نبوده به این حرفا، گفتوده بهش بگید ما قلبمون کوره، اصلا این چیز حالیمون نیست. توجه میکنی؟ چون مثلا اگه میگفته که نه، میگفتن خب شما متوجه نیستی اصلا از اول خلق، مثلا قلبمون کوره، این حرفای غیبی حالیمون نیست. حالا خیلی وقت اینجوریه. من میدونین شیوه مواجهه با این چیزا چیه؟ همینه. میگه آقا من اصلا دریچه قلبم کوره، میشه اینجوری بگید ما قانع بشیم؟ ما اصلا نمیفهمیم دریچه قلب کوریم، شما چه دلیلی دارید؟ مغالطه بستن راه استدلال دو سه تا نمونه داره. یکیش مغالطه هر بچه مدرسه ای میداند، اسم مغالطه این. این 13-1 بزنید، 14 نزنید، 13-1 بزنید. مغالطه هر بچه مدرسه ای میداند. دیگه ببینید استراکچراش ثابته، بر همگان واضح است که این کاملا بدیهی است که بیشک میتوان ادعا کرد که هر بچه مدرسه‌ای میداند، هر کس که اندکی با فلسفه آشنا باشد میداند، که هر کس که مثلا فیزیک بداند میداند، که اینا مغالطه برانگیزه، ضرورتا مغالطه نیست ولی مغالطه برانگیزه. یه وقتی هم درسته، شما یه اصلی دارید در فیزیک که مثلا کم و بیش مورد توافقه، بگید هر کس با فیزیک آشنا باشه احتمالاً میدونه، در صورتی که اون رو دقیق به کار برده باشید و دلیل هم داشته باشید. حسن در اون مورد هم بهتره باز از این استراکچر استفاده نکرد. ولی به طور طبیعی خیلی وقتا چیه؟ مغالطه برانگیزه. چون میدونی نه یعنی چی؟ نه هر کی مخالفین احمقه. هر کی مخالفین اصلا با این ادبیات آشنا نیست. کم و بیش احساسی آره. ببینید واقعا هم ممکنه طرف بچه مدرسه‌ای باشه ها، ولی حالا اینجوری سخن نگیم. خب ببینید مثلا فرض کنید یک کسی اصلا با ادبیات معرفت شناسی آشنا نیست، یه چرندی میگه. شما مثلا ببینید اینو بگید که این حرفی که شما میزنید، اگر که یک دانشجوی ترم 2 فلسفه این حرفو میزنه ممکن واقعا راستم بگید، یعنی مغالطه نباشه حرفتون غیر از اینکه از این ساختار حالا مغالطه استفاده میشه. ولی چه ضرری داره اینجوری بگی؟ اون دیگه اخلاقی میشه بس. خب بگید که نه ببینید در اپیستمولوژی اینجوری گفته نمیشود، اینجوری گفته میشود، غیر از اون که حالا یه وقتی اصلا مغالطه دادید میکنید، یعنی در اپیستمولوژی اتفاقا گفته شده ولی اینکه قول نادریه. توجه میکنی؟
معمولا میشه مغالطه را کسی مثلا پیاده کرد که میخوان مثلا یکی داره سخنرانی میکنه بحثی میکنه میخوان بهش گیر بدن و مثلا خراب بکنن،
میشه اونجا هم استفاده کرد.
در واقع آدم هایی که مثلا یا آدم هایی که بخیر خود نمایی بکنن
ممکنه، ممکن آره. ولی به هر حال یعنی میگم آدم به ادبیات یه بحث که مسلط باشه ممکنه بتونه از این ساختار استفاده بکنه. یعنی آن کسی که با ترمودینامیک آشنا هست میدونه که، ولی بازم بهتر اینه که مثلا از این ساختار استفاده نکرد. میخوام اینو اشاره بکنم که صورت‌های استفاده غیر مغالطه‌ای هم داره، ولی بهتر اینه که حتی در اون مورد هم از این ساختار استفاده نکرد، چون این ساختار بدنامیه. میدونی؟ بله خیلی وقتا اینجوریه. اونا که هیچ که دیگه بدن در بد. اون وقت طرف چی میشه؟ هر کی مثلا جرأت نمیکنه مخالفت کنه. دیگه. مخصوصا اگر کسی که داره ادعا میکنه وارد باشه در اون ساعت، مثلا طرف میگه من که بگم الان رسوا میشه، راه بحث رو میبنده. ببینید راه همان که در ساعت قبلم گفتیم، این که عقل در یک سری ساعتهایی نمیرسد زمینه که حرف درستیه، ممکن رو مستاقاش اختلاف نظر داشته باشیم ولی خود حرف درستیه. ولی باید این رو توجه کرد خود این رو عقل میرسه. توجه میکنی؟ اینی که بنده نمیتوانم مثل پلنگ بدوم، خودم میفهمم این رو و زمینه از این در نمیاد که عقلیش خاصیتی نداره ها، چون من به قدر پلنگ نمیتونم بدوم ولی بالاخره که میتونم بدوم، به همون مقدار که میتونم بدوم که میتونم بدوم. پس عقل گرچه ضعیف است اما دو نکته، بی خاصیت نیست، در همون مقداری که توانایی داره به درد میخوره، و دو محدودیت های عقل هم کسی نمیتونه به عقل تحکم کنه. ای عقل تو در این زمینه محدود باش. نه محدودی عقل هم خود عقل معلوم، و این شوخی کردن با عقله که یک ساعتی رو بیرون از عقل ما بیان بگیم که از بیرون عقل به ساحت عقل تحکم کنیم، که تو حضور شما عرض کنم که در این زمینه محدودی، تحکمی نیست. بس خود عقل به محدودیتاش پی میبره. از چه طریقی؟ از طریق ورزیده شدن عقل، از طریق اعمال عقل در اون ساحت و نرسیدن به نتیجه. از این طریق میفهمیم که نمیرسیم دیگه. توجه میکنی؟ یا مثلا این مسئله بدیهی است که خیلی چیزا برای خیلی ها بدیهی، برای خیلی ها دیگه بدیهی نیست. الان حقوق بشر برای بسیاری امر بدیهیه دیگه. حقوق بشر واجی نیست، منظورم اعلامیه جهانی حقوق بشر 1947 تمام موادش بدیهی هست برای یه عده، برای یه عده هم بطلانش بدیهیه، برای یه عده هم سوسوه.
توجه میکنی؟ 13:2 یعنی یکی دیگه از مصادیق بستن راه استدلال. مغالطه مسموم کردن چاه. دقت کنید در مغالطه هر بچه مدرسی میداند میگفتیم که این مسئله بدیهی است که هر کسی که در این مسئله اندکی توجه کند میفهمد که اینجوری میگفتیم. خب در مغالطه مسموم کردن چاه هم میخوایم راه استدلال ببندیم، اما به یه صورت دیگه. به چه صورت؟ به این صورت که یکی کسی ادعایی بکنه برای جلوگیری از اعتراض و مخالفت دیگران نسبت به اونها یه صفت بدی رو به مخالفان اون ادعا نسبت بده و به این ترتیب همه مخالفان خل اصلاح بشن. چرا؟ چون اگه مخالفت کنن متصف به اون صفت میشن و نمیخوان متصف به اون صفت بشن. این میگم مغالطه مسموم کردن چه؟ تشنیع مخاطب. آره، زشت شمردن مخاطب، در واقع مخاطب به معنی مخالف. حالا من اینجا مثال غیر پاستوریزه نوشتم، پاستوریزهش میکنم. بگید کسی مثال به ذهنش میاد، مثال پاستوریزه به ذهنش میاد. هموجنیزه نیست، این پاستوریزه از هموجنیزه نیست. خیلی مثال خوبی تو ذهنم میاد. مثال خیلی خوب که همین اخیرم رخ داد. خب زمن دلیلم نمیاره ها، یعنی چه ها مسموم میکنه مخالفان اون ادعا رو محکوم میکنه، دلیلم نمیاره. هر کی با این نظر مخالفت کنه معلوم میشه که مثلا از ادبیات فلسفه بی‌بهره است. ببینید یه وقت میگیم آن کسانی که با ادبیات حتی ابتدایی فلسفه آشنان تایید خواهند کرد، وقت اونو میگیم اون میشه هر بچه مرسی میدونه. یه وقت میگیم آن کس که با این نظر مخالفت کنه معلوم میشه که از انسانیت بویی نبرده است. این داره چاو مسئول میکنی، میشه موضوع مسئول. یکم فرق داره با اون. حالا به این ریزاش یادتون نمون، همون کلیته که بستن راه استدلال یادتون باشه کافیه. گرچه این ریزاش یکم با هم چیکار می‌کنین فهم کنین، در اون ایجابی در این سلبی دارید حرف. 13:3 شبیه 13:1 کسی ادعای میکنه و برای جلوگیری از اعتراض و مخالفت دیگران صفت ممدوحی رو به موافقان این ادعا نسبت میده. ببینید در یکی قبلی یه ادعای میکرد و صفت مذمومی رو به مخالفان اون ادعا نسبت میداد، در این یکی یک چیز رو ادعا میکنه و صفت ممدوحی رو به موافقان ادعا نسبت میده. آره دیگه، خب تو خودش هم جزش میشه. بله، ولی به موافقان اون ادعا، خودش که ادعا کننده است، به موافقان اون ادعا صفت مثبتی رو نسبت میده. بله، حالا جز خودش هم جزش میشه بشه. نمونهش، نمونه یکی قبلیش یعنی 13:2 الان یادم اومد. آقا نه، همین 13:3 میشه. از شما که آدم فاضلی هستید بعید است که با این ایده مخالف باشه. میشه چی؟ میشه بهش میگن مغالطه تله گذاری. به این 13:3 یک چیزی رو ادعا میکنی، یه تله میذاری، تله تعریف کردن از افراد که موجب بشه که افراد چی بشن؟ سعی کنن تون تله بیفتن. تون تله خاصیتش اینه که افراد رو نزدیک میکنه، مثلا اینکه پنیری میذاری کاری میکنی که افراد تو تله بیفتن. مغالطه تله گذاری بشه. کسی ادعای میکنه برای جلوگیری از اعتراض مخالفت دیگران صفت ممدوحی رو به موافقان این، هر کس اندکی ذوق ادب و هنری داشته باشد صدق این مدعا را درخواهد. خب به طور طبیعی افراد متمنن که اندکی ذوق و ادبی و هنری داشته باشند. خب 13 تمام شد با همه انواعش. 14 میشه مغالطه توسل به جهل. اینم خیلی مغالطه مهم است. مغالطه توسل به جهل، جهل نادانی. دو تا جنبه داره، یه جنبه سلبی داره و یه جنبه ایجابی.
مثلا یه نفر رو یه طوری ازش تعریف بکنی که یه امکانی براش نمیشه یه ادعایی رو بگه.
یعنی چی؟ مثلا چی؟
مثلا میگن که مثلا توی جمعی مثلا یه رفتار دینی خیلی بدی داره مثلا انجام میشه، یه رفتاری که مثلا به نظر من رفتار بدیه، خب ولی خیلی مثلا به اسم دینداری مثلا انجامش میدن. بعد میگن آقا شما که سان چه دین سان دین
داری هستی، دوران توی موقعیتی قرار میگیری همین میشه مغالطه تله گذاری. از شما که متدینین بعید است که اینجور کتاب ها را بخونید مثلا. حالا و فرض بگیرید اون کتاب ها کتاب های نامقبولی نباشه، مثلا فرض کنید داره مثلا فرض کنید The Miracle of Theism جی ال مکی رو میخونه. جی ال مکی مثلا از معروف ترین فیلسوفان دین ملحد، کتاب معروف داره به نام The Miracle of Theism، معجزه خداباوری. میگه خداباوری اینقدر غیر قابل دفاعی که هر کسی بهش باور داشته انگار معجزه رخ داده. خیلی معروفه کتابش که بعد حالا باز یه عده نوش کتاب نوشتن The Miracle of Atheism، معجزه خدا ناباوری. از اون بر حالا مثلا شما بری ببینی کسی مثلا نسخه اصلی The Miracle of Theism جی ال مکی دستش، آقا از شما بعیده. حالا من دارم میخونم، حالا صرف خوندنش که توجه میکنید مثلا یه همچین چیزی میشه. مغالطه توسل به جهل رو دقت کنید، جالبه، مهم. مغالطه توسل به جهل مهم. جنبه سلبیش 14-1 نزنید، 14-الف بزنید. جنبه سلبیش چی میشه؟ خوب دقت کنید، چیزی رو که اثبات نشده و هنوز دلیلی بر اثباتش نداریم به این دلیل که اثبات نشده نفیش کنید. بگی چون اثبات نشده پس معلوم میشه که نیست. این مغالطه توسل به جهل. مثال سوری، چون دلیلی نداریم که الف ب باشد پس الف ب نیست. ببینید اگر ما دلیلی نداشته باشیم به نفع یک گزاره، حالا هر گزاره که مثلا الف ب است، دلیل نداریم به نفعش، از صرف این که مهمه، از صرف این که ما زمان تاکید لفظی بود، صرف این که تاکید لفظی، از صرف این که ما دلیل نداریم براش در نمیاد که پس اون باطله، در نمیاد دیگه. مثال بزنم، حیات انسانی در کرات دیگر وجود ندارد زیرا تا به حال هیچ قرینه‌ای برای آن یافت نشده. این مغالطه است. حالا بعد میگم که چطوری میتونیم تغییرش بدیم که از حالت مغالطه ای در بیاد. ببینید یه بار دیگه هم توضیح دادم که فکر کنم جلسه قبل، ما یه وقت حکم وجود شناختی میدیم، یه وقت حکم معرفت شناختی میدیم. یه وقت میگیم خدا وجود دارد، حالا من یه مثال فلسفه دینی میزنم، یا وجود ندارد، این هر دوش میشه حکم چی؟ وجود شناخت. یک وقت میگیم ما دلایل قانع کنندهی برای باور به وجود خدا در دست داریم یا نداریم، این میشه حکم چی؟ معرفت شناختی. به تعبیر دیگه یه وقت در مورد این که چه چیزایی تو این هستی هست یا نیست صحبت میکنیم، یه وقت در مورد این که توی مجموعه امکانات دلیلی و معرفتی که در اختیار داریم با اینا چه چیزایی رو میتونیم چه چیزایی در عالم وجود انتصاب بدیم یا ندیم. در حالت اول حکم وجود شناختی، در حالت دوم چیه؟ حکم معرفت شناختی. خب حالا این تفکیک اگه خاطرتون باشه یه بار دیگه هم تو این توضیح دادم، گفتم اگه این تفکیک رو دقت نکنیم مرتکب چی میشیم؟ مغالطه میشیم. ببینید فرض بگیرید ما هیچ قرینه‌ای در دست نداریم که در کرات دیگه حیات شبه بشری وجود داشته باشه، فرض بگیرید درست باشه، این میشه چیه ما؟ این میشه دلیل ما. ولی با این دلیل میشه یک ادعای رو موجه کنیم که مغالطه است. یه وقت دیگه میتونیم یه ادعای سرهم کنیم که مغالطه نیست. از این دلیل که تا حال هیچ قرینه‌ای بر آن یافت نشده، اون دلیلی که مغالطه است همین است که خوندم. چه موقعی است؟ موقعی است که حکم چی بدیم؟ وجود شناختی یا معرفت شناختی؟ وجود شناختی. یعنی چی بگیم؟ یعنی بگیم از این کتاب حال هیچ قرینه‌ای بر وجود حیات انسانی یا شبه انسانی در کرات دیگه یافت نشده است، ویرگول، در میاد که پس حیات انسانی و شبه انسانی در کره دیگر وجود ندارد. این میشه مغالطه. خب برای اینکه ممکن وجود داشته باشه ما نرسیدیم، هزار سال دیگه برسیم. این میشه مغالطه. اما صورت غیر مغالطه ایش، از اینی که تا به حال هیچ قرینه یافت نشده که حیات انسانی یا شبه انسانی در کرات دیگر وجود دارد، ویلگور در میاد که تا به این لحظه نمیتوانیم وجود چنین چیزهایی رو ادعا کنیم، نمیتوانیم وجودشون رو ادعا کنیم. بس میاد چی؟ تو حوزه مقداری که بر اساس دانشمون میتونیم ادعا کنیم حکم وجود شناختی نمیدیم. ممکنه واقعا در یک کراتی 100,000 سال عمرتر یک حیات شبه انسانی باشه، ولی میگه ما با مجموعه علم اخترشناسی و نمیدونم چیزایی که فرستادیم و تلسکوپایی که داریم، با مجموعه امکانات شناختی که الان در حوزه اخترشناسی داریم، نمیتونیم ادعا کنیم که حیات انسانی وجود داره. تفکیکی که ساعت قبل کردم کسایی که حضور داشتن، یه وقت از حکم ناظر به صدق میدیم، یه وقت حکم ناظر به چی میدیم؟ توجیه میدیم. حکم ناظر به صدق یعنی از واقع به نحو وجود شناخته سخن میگیم، حکم ناظر به توجیه یعنی در حوزه توانایی شناختی مون نظر اون مغالطه نیست. پس در صورتی اگر دلیلی در اختیار نداشته باشیم میتونیم مغالطه درست کنیم که بگیم چون دلیل اختیار نداریم، ما الان تا به حال دلیل در اختیار نداریم، اون امر نیست. ولی در صورتی میتونیم مغالطه نکنیم که بگیم ما تا به حال دلیل اختیار نداریم، به خاطر همین با مجموعه این دستاورد علمی که داریم نمیتونیم ادعا کنیم اون امر هست. ولی ممکنه هزار سال دیگه بتونیم ادعا. یک قاعده ای دارن قدما، میگن عدم الوجدان لا یدل علی عدم الوجود، نیافتن ضرورتا دلیل بر نبودن نیست. ممکنه ما امر رو نمیابیم ولی اون امر واقعا باشه و ممکنه نه. اگه خاطرتون باشه گفتم مغالطه توسل به جهل یه الف داره و یه ب، جنبه سلبیش همین بود که عرض کردم. چی بود؟ از امری که اثبات نشده این استفاده رو بکنیم که اون امر نیست. جنبه ایجابیش اینه که از امری که ابطال نشده یا دلیلی بر ضد اون اقامه نشده این استفاده رو بکنیم که پس اون امر هست. برعکسه در اولی میگفتیم از این که یک چیزی دلیل برای بودنش نداریم بگیم نیست، طرف دیگرش اینه که از چیزی که دلیل بر نبودنش نیاوردیم بگیم هست. این میشه پاره ایجابی مغالطه توسل به جهل. مثال دقت کنید، چشم زخم چیز درستی است. خب چرا؟ زیرا هیچ کس تا به حال نتوانسته است دلیل در رد آن بیاورد. از این در نمیاد که پس چشم زخم چیز درستی است. از این فقط در میاد که تا به حال رد نشده، ممکن در آینده رد بشه. صدق این کلام در نمیاد، صدقش در نمیاد، فقط در میاد که تا به حال ابطال نشد. به تعبیر دیگری میخوام به شما بگم از اثبات نشدن امری بزنین بنویسم چون خیلی مهمه. نه هر دارش رو بنویسم که چون ترسم اگر در این مطلب از اثبات نشدن امری ابطال شدن آن استخراج آن ضرورتا استخراج نمی شود. از اون طرف از ابطال نشدن امری اثبات شدن آن ضرورتا استخراج نمیشه. هر کس ابهامی داره بگه توضیح بده. اگر بله، اگر صرف استدلالی که متدینان برای معجزه بودن قرآن بیارن این باشه، این مخالف است. اگر صرف دقت کنید جواب منو، اگه صرف دلیلی که متدینان برای معجزه بودن قرآن دارن اینی که تا به حال کسی مثل قرآن نیاورده، این مخالفت است. اما اونا حرفای ایجابی هم میزنن، میگن بله اینو مثلا اینجاش چیزی از جهان غیب خبر داده، یه بلاغت بی‌نظیری داره و مانند این، توجه میکنید؟ ولی اگر صرف این استدلال باشه مخالفت است. یعنی که ما میدونیم مثل چی میمونه، مثل این میمونه که میگن حالا یه جای دیگه هم میمونه، میگن مولا نصرالدین یه میخی کوبید اینجا اونجا مرکز زمینه. گفتن کجا معلوم؟ گفت شکری متر وردار برو. خب از اینی که هیچ کس متر نداشته بره دور زمین رو به چرخ مدل این کارتونا تا ببینه واقعا این مرکز زمینه، زمینی که مقالطه دیگه هم هست که میگن که اسمش هست انداختن بار برهان بر دوش دیگران، که من ادعا میکنم من باید دلیل بیارم، اون مقالطه هم هست، ولی یه مقالطه دیگه هم هست. اون مقالطه چیه؟ از اینی که کسی تا به حال ابطال نکرده است که این مرکز زمین است، در نمیاد که این مرکز زمین. خوب دقت کنید، این خیلی ساده ولی در این حال خیلی دقیق و مهمه. خب یه نکته دیگه پیش میاد، پس چه موقعی میشه، ببخشید، پس چه موقعی یک امر اثبات یا ابطال میشه؟ پیش میاد به طور طبیعی دیگه. به طبیعی دیگه اگر از اثبات نشدن امر ابطال شدنش در نمیاد و از ابطال نشدن اثبات شدنش در نمیاد، پس که یک امر اثبات میشه ابطال میشه؟ وقتی خودش اثبات میشه نقیضش ابطال میشه. دقت کنید، اون موقع اثبات میشه و برعکسش ابطال میشه. وقتی الف ب است اثبات میشه و الف جیم است و الف دال است یا الف ب نیست ابطال میشه. حالا ممکن کسی بگه اینجوری باشه چه اثبات ابطال نداره، اون که دیگه بحث معرفه شناختی جداست، ولی به لحاظ منطقیش اینجوریه. اگر الف ب است خودش اثبات شد، الف ب نیست که نقیضش بود ابطال شد، اون وقت اثبات شد. ولی تا موقعی که هنوز الف ب است اثبات نشده در نمیاد که باطله، و تا موقعی که الف ب است ابطال نشده در نمیاد که اثبات شده. هر دو شکی شد؟ یه دو تا شد. شد؟ این میشود جنبه ایجابیش. خوب این رو من در واقع متمایلم که هایلایتش کنم، این مقالطه توسل به جهل و هر دو پاره شد. و اینم در واقع ببخشید من اینو خودم هم بنویسم، قلم هم بدم. میتونیم بگیم ولی بازش کنیم دقیق تر، ولی اونم میتونیم بگیم. دوباره بگید جملتونو. میتونیم اینو بگیم اگه گزاره نه اثبات شده باشه نه ابطال، یعنی هر دو طرفش محتمل باشه. نمیتونیم طرف اثبات نشدنش رو بگیریم و ابطالش کنیم، و نمیتونیم طرف ابطال نشدنش رو بگیریم و اثباتش.
یه چیزی باید کنار اضافه بکنیم دیگه، مثلا یه گزاره نه اثبات شده نه ابطال شده، باید بگیم که یا تا میتونیم بگیم، یا بگیم تا حالا اینطوری نشده،
آره دیگه، آف
ما نمیتونیم این کارو بکنیم. آفر. ولی اینطوری نیست که این قضیه اینطوری باشه کلا که نه اثبات بشه نه ابطال.
آفرین، یعنی همش باید حکم معرفت شناختی بدیم دیگه، همش در حوزه شناختتون باید نظر بدیم، بگید تا بکنون این مسئله اثبات یا ابطال نشده است
نه بعد بگید چون اثبات نشده است پس باطل است، یا بگید چون ابطال نشده است پس ثابت است، بلکه بعد بگید مسئله اکنون اینطوریه، سوسوه، باید منتظر تحقیقات بیشتر در این زمینه همش بعد که معرفت شناختی بدید. بذارید من یه چیزی رو بهتون بگم. این به نظرم گرچه یک کم از اصل بس دور میشیم ولی مهمه. ببینید بذارید من به شما بگم که ما همش بعد که معرفت شناختی بدیم دقیقاً یعنی چی. ببینید چند تا گزاره رو در نظر بگیرید. الان مثلا همین درخت جلوییه، همین نگاه کنید، همین درخت کم جلو اول پیچ، خب همین اونایی که می‌بینید درختی وجود به درخت خاص، همین درخت همین پیچ، یه وقت گزاره درختی وجود دارد میگیم، یه وقت میگیم که به نظرم میرسد که درختی وجود دارد، یه وقت اینجوری میگیم، یه وقت چی میگیم؟ وقت میگیم اکنون به نظرم میرسد که درختی وجود دارد. به نظر شما کدوم گزاره مناسب تره که گزاره‌ای باشه که ما بهش باور داریم؟
سوم.
چرا؟ چون در سومی شما بیش از همه جنبه شناختی خودتون رو، امکانات شناختی خودتون رو به مثابه فاعل شناسا برای شناخت عین مورد شناسایی بهش مورد اشاره قرار دارید. و این جمله با این که واقعا اینجا درختی وجود نداشته باشه چیه؟ قابل جمعه. پس این جمله صادقه، ولی این دوتا جمله و خصوصا اولی ضرورتا صادق نیست. پس وظیفه معرفتی ما و اخلاق باور حکم میکنه که ما طوری حکم کنیم که صادق باشه گذارم. اگر بنده گرفتار توهم و تخیلم شده باشم و اونجا درختی هم نباشه، بازم این که الان به نظرم میاد که مسئله اینطوریه. حالا جایی که در حکم دادن به یک مسئله که عینی به نظر میاد داستان این باشه، در باورهای انتزاعی و نظری که به طریق اولا داستان همینه، قطعیت از بین میره. ولی در نظر بگیرید اصلا کی گفته که قرار بوده ما به قطعیت برسیم؟ به قول چیز میگفت که اسم بچه‌مون رو گذاشتیم رستم، حالا جرئت نمی‌کنیم بهش بگیم والا چه دبره. اصلا کی گفته قرار بوده ما به قطعیت برسیم؟ کی گفته؟ اصلا کجا معلوم شده که ما قرار بوده به قطعیت برسیم؟ حالا ممکن شما اینو بگید، بگی اگه قطعیت رو نفی کنیم به شکاکیت می‌رسیم. نه ضرورتاً. میتوان از یک معرفت شناسی دفاع کرد که گرچه در اون قطعیت وجود نداره یا کمتر وجود داره، حالا بعد میگم که باز قطعیت هم باز یه جور دیگه حفظ میشه، گرچه قطعیت وجود نداره ولی ما به دام شکاکیت نمیام. شکاکیت یعنی چی؟ این همه گزارا مساوی هست، اینجا درخت وجود نداره با اینجا درخت وجود دارد هر دو مساوی. ببینید شکاکیت نحوه عدم قطعیت هست، ولی شکاکیت همان عدم قطعیت نیست. به تعبیر دیگه یکی از شعب عدم قطعیت شکاکیته، ولی عدم قطعیت شعب دیگه ای دارن که گرچه عدم قطعیت در اونها وجود داره ولی ما به دام شکاکیت نمیریم. یعنی عدم قطعیت فقط یک مصداق نداره که شکاکیت بشه، مصداقای دیگه هم داره. البته میگم هی وارد معرفت شناسی داریم میشیم. بله بگیم.
میخوام بگم این سومی میشه توش در این که فرد اطمینان داره راهی مثلا تغییرم بپاش با، یعنی هم تعصب از بین و هم الزاما چیز اطمینان نداره.
گزاره سزن این که صادقه در تعریف همشه تو ایشون ارزش اخلاقی داره، شما توازن میده. چرا صادقه؟ زمان شما که سخن از عدم قطعیت میگید، ما قطعا گزاره سر میگیم صادقه. چرا؟ چون اکنون این گونه به نظر میاد که درختی وجود داره. خب پس خب ببینید راه نقد رو نمیبنده، راه نقد رو نمیبنده چون از اون میپرسیم اکنونی که این گوره به نظرت میاد، گرچه احتمال خطا هست چون ممکنه اکنون اشتباه به نظرت بیاد، ولی تو داری از یک امر مستقل از ذهن حکایت میکنی و گرچه با گفتن اکنون این گونه به نظر میرسد تواضع معرفت شناختی و احتمال خطا رو در کلامت آوردی، ولی همین که ببینید همین که ما احتمال خطا رو با آوردن جمله اکنون این گونه به نظر میرسد میاریم، یعنی نه تنها جمله‌مون رو می‌خوایم از خطا، احتمال خطا بودن مسئول نداریم، بلکه میخوام بگیم اتفاقا داریم تصریح میکنیم که ممکنه خطا و احتمالش وجود داشته باشه. بخاطر همین این به معنی پریز از نقد نیست. پریز از نقد میگه که درختی وجود داره، میگه یعنی چه حالا ممکنه به نظر نه، بحث به نظر منش درختی وجود داره. میگیم بابا مگر تو شما تو بیابون موقعی که سراب میبینید، بزن رو مثال سراب پیاده کنن، وقتی تو بیابون یک برکه آب میبینید سه جور میتونید نظر بدید، آب وجود دارد، به نظر میرسد آب وجود دارد، اکنون این گونه نظر میرسد که آب وجود دارد. حالا دو سه فرقش چیه؟ اینو بحث نکردیم، دو سه فرق با هم دارن. حالا یک بحثی که خیلی واضحه، وقتی میگیم به نظر برکه آبی وجود داره، هرچی میگیم بابا شاید به نظر تو میاد دوست دارم، نه آبی وجود داره. بنده مدعی ام نه تنها سه راه نقد و تجدید نظر گروی رو در حوزه شناخت ما نمیبنده، بلکه سه باز میکنه و یک میبنده. وقتی شما حکم وجود شناختی میدید، گویی دارید میگید اینطوری نیست که من به نظرم الان اینجوری بیاد، من دارم حق واقع و نظر میدم، حق واقع هم تغییر نمیکنه، پس نظر شما تغییر نمیکنه. بخاطر همین شما به یک دوگماتیسم یا جزمیت میرسید در حوزه شناخت. ولی وقتی همیشه بگید حکم سه، نه فقط برای عرفه توازنها، توجه میکنید؟ چون الان ما یک توازنهای مقرونه هم داریم، و اونم افه توازن، نه واقعا باور داشته باشید، به لحاظ اپیستمولوژیک رسیده باشید به این که بعد اینجوری بگید، اون وقت مدام به این نکته با گفتن اکنون این گونه به نظر میرسه که بعد که بعد گزاره بیارید، مدام به این نکته توجه دارید که شاید آن چیزی که به نظر من میرسد بهترین درک از واقع نباشه. توجه میکنید؟ اگر ما به سمت گفتن جمله سه بریم، گفتن به این معنی که درمون نهادینه بشه معنی واقعی، به نظرم بسیار از مقاطع از بین میره، ضمن اینکه همچنان یک امر بسیار قطعی باقی میمونه و اینکه اکنون من در ساحت آگاهی می همچین مسئله حادث شده، این که دیگه قطعیه که. پس ببینید همچنان یک چیز قطعی هست. نه ببینید دو تا چیزه، ببینید دو تا چیزه، بذارید من اینجا با نقاشی نشون بدم. فرض کنید یک انسان چاقی باشه، اینجا یک درخت، این درخت رو اسمش می‌ذاریم چی؟ آبجکت یا اوبژه یا این. خب بعد این آقای مثلا داره چیکار می‌کنه؟ نگاه می‌کنه. خب بعد درخت کنید از طریق بصر، حالا با نفس نقاشی فوالده بنده، از طریق قوه بیناییش از این درخت یک ادراکی داره. خب درسته قربان؟ خب وقتی ما جمله سه رو بگیم، یعنی اکنون اینگونه به نظرم میرسد که درختی وجود دارد، یک چیز قطعیه و اینکه اینه وجود داره تو مخش، توی تصور ذهنش، اینکه قطعیه دیگه، این امر پدیداریه. اسم اینم بذاریم ذهن یا امر پدیداری. این که بر ساحت آگاهی بنده یه درختی آشکار میشه که قطعیه. چرا؟ چون این که خودم نشان میکنن. ولی این که این درختی که در ساحت آگاهی من آشکار میشه از یک درختی مشابه اون در بیرون حکایت میکنه، اونم به نحو علمی، یعنی مشاهده اون موجب شکلی شده، محل بحثه. و در اینجا عدم قطعیت وجود داره، در اینجا، در این نقطه عدم قطعیت وجود داره. به تعبیر یک کم فلسفی تر، در بازنمایی ذهن از این عدم قطعیت وجود داره، نه در وجدان اون امر پدیداری. اونجایی که قطعیه. چرا؟ چون اینجا فاصله بین من و اون. به تعبیر دیگه میخوام خدمت شما عرض بکنم، دستگاه مدل دکارتی ها، اونی که سوژه ذهن و این یکی میشه، اون هیچ مثلا وارد اون ایدئالیست نمیشه. مدل که مبتنی و تمایز ذهن و عینه، که به نظر امر شهودی هم هست، گرچه حالا اینجا بی‌نهایت میشه بحث کرد میدونم، ولی ببینید بحث بر سر اینه که فرض گرفته میشه که یه عینی بیرون هست و اون علت اونه، فرض اینه که اینجوریه یا این هم خودش به دلیل آقای خیالات ذهن توهم اینو ایجاد کرد. بحث بر سر به نظر من، چون اون عین از ما فرض گرفته میشه که مستقله، تطابق با اون غیر قطعیه، ولی خود تصویر و امر پدیداری در درون ما که دیگه فاصله ای با ما نداره که بعد از انطباق یا عدم انطباقش سخن بگیم که عدم قطعیت پیش بیاد.
ولی امیدوارم خیلی گیج نشده باشه. یعنی این نکته اپیستمولوژیک مهمیه، اتفاقا به خاطر اینکه ما نمیتونیم مطمئن بشیم که این امر پدیداری از علم خبر میده یا خودش اینو بافته، باید سر رو بگیم. دقیق کردین چطوری معرفت شناسی به زبان ربط پیدا میکنه؟ که زبان بحث منطقه، چون اصلا بحث عالم واقع نیستش با ذهن اینو نداریم، ولی به این دلیل بحث ما مربوطه که اگر که یک رأی معرفت شناسی خاص داشته باشیم تو زبان یه جور باید سخن بگیم. بخاطر همین تأکید رو زبان اینقدر مهمه، چون زبان با واقع و روایت اون سر کار داره و منطق اینقدر مهمه. حالا ما اگر تو اینجا مقایسه توسل به جد میگوتیم آقا تا به حال شواهدی به دست ما نرسیده که حیات انسانی در کره دیگه وجود داره، و اگر ما باشیم و این شواهد، نمیتونیم ادعا کنیم که حیات انسانی یا شبه انسانی در کرات دیگه وجود داره. این اصلا مغالطه نیست، در صورتی که مقدمات ما درست باشه، یعنی شواهد در اختیار ما نباشه. چنو مغالطه هایی مثلا؟ ببینید من دارم با تواضع میگم که به نظر من اکنون با این اکشن رو میدونی یعنی چی دیگه، یعنی با مجموعه استفاده از قوای شناختی این گونه به نظرم میرسه. این اتفاقا خلاف اینه که بگیم هر بچه مرسه ای میدانه. خب کسی در مقابل ممکنه بگه خب تو نرسیدی ولی اون مسئله اینجوریه، یا تو رسیدی ولی در واقع مسئله اینجوری نیست. بله ممکنه اینو بگه و حرفش هم ضرورتا مغالطه نیست، در صورتی که براش دلیل بیاره. توجه میکنی؟ همه مقالطه‌ای بودن اون حرف سر این بود که اولش یک کمی غیر اخلاقی بود اونجور جملاتو بگیم، اون بخش اخلاقیش بود و بخش منطقیش این بود که اینو بگی دلیل نیاری براش، و به صرف این که طرفو ترسوندی با جمله هر بچه مرسی میدانی، از این که طرف اشکال کنه خودش عقب بکش. شما میگی نکاتی بشه.
من خواستم یه دو تا چیز در دفاع از این سوم بگم، اینکه کسی مثلا اسم خود فلسفه بخونه این دو تا خدمت بهش میکنه. اول اینکه راه دیالوگ رو باز میکنه و دیگر میتونی گفتگو بکنی به خاطر و اتفاقا نهایتاً رو به ساعتی برسونی که اینو قبول بکنه، خیلی تنش هم ایجاد نمیشه. و چیز دیگه اش اینکه شجاعت فکر کردن به آدم میده. اگر تو حالا نشده خب فیلسوفا اون شخص فیلسوف در آن زمان به نظرش میرسه که اینطوری، ولی من امروز ممکنه به نظرم برسه که اینطوری.
در تایید فهم شما یه اصطلاح مهم در اپیستمولوژی معاصر به شما میگم، فالیبیلیس. فالیبلیسم که به یک ترجمه خیلی بدی خطا پذیرنگاری ترجمه شده، خطا پذیرنگاری انگاره ای که قائل بینی که کلیه گزاره های ما فالیبل هم خطا پذیر، یعنی ممکنه خطا، خطا پذیر یعنی ممکن، نه ضرورتا خطا، ممکنه خطا باشه. خب اگر شما فالیبلیست باشید اصطلاحاً ریویوژنیست خواهید شد، یعنی تجدید نظر انگار خواهید شد، یعنی مدام این آمادگی رو در خودتون خواهید داشت که در گزارهاتون تجدید نظر کنید. طبیعی دیگه همون مراقبه و مشارطه و محاسبه که در مورد اعمال بود عارفان توصیه میکردن، حالا در مورد باورها توصیه میشه. زهد باور، اون شد زهد عمل، اون شد زهد باور. یعنی مدام شما مجموعه باورتون گرفتار دست مشارطه و محاسبه و مراقبه و چیزایی که عرفا میگن، هر شب که میخواد بخوابی اینجوری میگه عملا باورها، هی باور خدا این باور من به قدر کافی دلیل داره یا نه. این ضرورتاً تن دادن به شکاکیت، شکاکیت میگه کلیه باور شما شأن مساوی داره، ما اینو قبول نداریم. گزاره خدا وجود داره، گزاره خدا وجود نداره، شأنشون مساوی. نه قبول کرده مبهمه، به نحو قطعی قبول کرده باشه. باز قطعی هم دو تا معنی داره، قطعیت روانشناختی، قطعیت منطقی. یه وقت از من قطع روانشناختی دارم، یعنی اینکه به لحاظ روانی خلاف اون رو احتمال نمیدم، یه وقت قائل به قطعیت منطقی هم، یعنی میگم عین واقع، هر کی انکار کنه معلوم میشه خوب جد و جهد عقلی نکرده. قطع روانشناختی خیلی وقت در ما پیش میاد.
در مورد گزاره به یقین نیست. به لحاظ روانشناختی هیچ اشکالی نداره. ولی قطعیت منطقی محل بحثه.
یعنی اینکه من قائل باشم به این که عقلا هیچ عقل دانایی جز به این گزاره نمیرسه. این معلوم نیست. توجه میکنید؟ پس ما میتوانیم قائل به عدم قطعیت در حوزه شناخت باشیم و در این حال شکاک نباشیم و خوبیش اینه در این صورت، در این نظر هم از بدیهای شکاکیت سعی کنیم پریز کنیم، چون بدی شکاکیت اینه که در واقع مسئولیت عقلانی ما نسبت به گزاره‌ها رو به طور کل برمی‌داره، چون میگه همه گزاره‌ها مساویه، هر چی باور بیاری لغو، یا از اون طرف دو دسته شکاک داریم، میگه هر باوری که بیاری سفته، هر باوری که بیاری لغو، همه گزاره‌ها شأن مساویه. خب این یک میدونه پیامش اینه که یک در واقع مسئولیت گریزی عقلانی نسبت به حوزه شناخت و باور رو بدیشه. باز از اون طرف دوگماتیسم هم باز از یک تو دیگه مسئولیت عقلانی ما رو میگیره. چرا؟ چون میگه به خورشید رسیدی و کار آخر شد، میگه به خود حق واقع رسیدی، هر کی خلاف اون بگه یا مزدور اجانبه یا به قدر کافی عاقل نیست. بازم مسئولیت عقلانی از اون طرف چیکار میکنه؟ سلب میکنه. دقت کنید دارین اپیستمولوژی و فلسفه اخلاق پیوندیم، چون وقتی میگه مسئولیت یعنی حوزه اخلاق. خب پس ما یه موضع وسط داریم، میگیم گرچه به قطعیت در مورد گزاره ها نمیرسیم، قطعیت منطقی و روانشناختی خیلی وقت ما خیلی گزاره ها قطع داریم، مهم قطع منطقی، قطع روانشناختی که در واقع ارزش معرفتی نداره، از این که من یقین دارم که الف به است که در نمیاد پس الف به است. خب گرچه ما قطعیت منطقی نمیتونیم پیدا کنیم، ولی از این طرف گزاره ها رو به نحو غیر قطعی بر بدیل هاشون میتونیم چیکار کنیم؟ ترجیح.
اگر کسی به نظر میاد کسی بخواد اون اولی معترض بشه، اینکه یعنی گزاره بری طبیعی بود چرا میگه چرا میگه این میگه به طور منطق اینطوری هست، هیچ موقع آروم نمیشه، به خاطر اینکه هر لحظه هر مقطعی ممکن یه شکی برای به وجود بیاد، هر شکی در واقع یک جنگ برای اون دیگه، چون به یک عینیت معتقده و اینکه این هست، اگه شکی وجود داشته باشه و این عینیت از بین بره کلا مثلا سیستم ذهنی اون از هم میپاشه، ولی کسی که به گزاره سوم معتقد باشه با شکا خیلی آرومتر میتونه مواجه بشه بدون تنش زیاد، بخاطر اینکه در واقع میشه گفت بیست روانی رو داشته.
به تعبیر دیگه پذیرفتنی فهمید شما، به تعبیر دیگه کسی که سعی کنه گرامر ذهن و زبانش جملاتی از جنس این گونه به نظر میرسد که ایکس وای اس باشه، در صورتی که باورش تغییر بشه، تغییر بکنه، چون به خاطر احتمالاً دلایل معرفت شناختی و تأملات و اینی که در زندگیش هم دیده که چقدر گزارش کاذب در اومدن، از قبل آشنایی رو داره، احتمالاً گرفتار تنش سایکولوژیک و روانی کمتری میشه. چرا؟ از پیش چون با گفتن این گونه به نظرم میرسد اکنون که، در واقع اعلام کرده که آمادگی تجدید نظر در رأیش رو داره، به خاطر همین احتمالاً تنش سایکولوژیک کمتری گرفتار میشه به هر رأیی بعد. درست نکته شما گفتین، ضمن اینکه نکته خوبی بود، ولی نکته سایکولوژیک بود، نکته روانشناختی بود، نکته خوبی بود البته. یعنی به تعبیر دیگه علاوه احتمالاً علاوه بر اینکه به لحاظ اخلاقی و اخلاق باور این رأی یعنی گرامر سه و التزام به گرامر سه به لحاظ اخلاقی ترجیح داره، به لحاظ روانی هم ترجیح داره. حالا مطابق اینها توجه میکنیم، یعنی هم اخلاقا ما مسئولیت بیشتری نسبت به باورهامون داریم در مقایسه با شکاکیت یا جزمیت، و همین که آمادگی بیشتری داریم که اگر رأیمون فرو ریخت فرو روزها اگر رفت گو رو باک نیست، تو بمان ای آن که چون تو پاک نیست، باورهامون گر رفت گو رو باک نیست، اصل حقیقت جویی بمان که چون تو پاک نیست. توجه میکنی؟ اینجوری میشه. آره دیگه، یعنی میگه همین تقلاه ما رو بس به هرچی رسیدیم بسیدیم نرسیم. پاره عارفان ما هم اشاره داشتن که مقصد همان راه است و راه همان، گر مرد رهی غم مخور از دوری و دیری، دانی که رسیدن هنر گام زمان است. ما هم که زمان نیستیم که، اگه قرار باشه چیزی برسه زمان میرسه، ما که زمان نیستیم، پس ما هیچ وقت نمیرسیم. همیشه در گر مرد رهی غم مخور از دوری و دیری، دانی که رسیدن هنر گام زمان است. مطابق تفسیر من باید زمان رو استرس داد توی مصرع دوم شعر سایه. دانی که رسیدن هنر گام زمان است. ما که زمان نیست، ما در زمان هستیم ولی زمان نیست. خیلی بحث خوبی شد. من چون 12 رو شروع کردیم دیگه، خاطر همین به طور طبیعی هنوز من میتونم 7-8 دقیقه دیگه ادامه بدم. توسل به جل روش زیاد واسه دادیم، ایسکا دادیم، ولی به نظر من جا داشت برای ایسکا دادن نسبت به مغالطه توسل به جل و نکات اپیستمولوژیکی که ناظر به مغالطه توسل به جل قابل تر بود و به نظرم شایسته تعمل. و اما 15 که به این مغالطه ذیل داستانی از مولانا نصرالدین اشارتی کردم چند دقیقه قبل، مغالطه طلب برهان از مخالف. در انگلیسی با اون یه چیزی میگن که معادلش در فارسی میشه مغالطه بار برهان را به دوش دیگران انداختن. چجوریه این منو مغالطه؟ خوب دقت کنیم. کسی یه ادعا رو مطرح میکنه، براش دلیل نمیاره. وقتی ازش طلب دلیل میکنن یا نه طلب دلیل هم نمیکنن، خودش برای اینکه جای دلیل نیاوردنشو پر کنه، از دیگران بخواد که اگه با او مخالفن ادعاش ابطال کنه. توجه میکنیم؟ این میشه مغالطه طلب برهان از مخالف. مثالش هم زدم، مولانا نصرالدین یه روزی گفت این نقطه کسلا مرکز زمینه، گفتن دلیل چیه؟ گفت اگه خلاف شدی متر عدو برو متر. توجه میکنم؟ بله. اشارتی کردن خانم در پاسخشون عرض کردم اگر یگان دلیلی که متدینان باورمند به معجزه بودن قرآن برای معجزه بودن قرآن دارن این باشه، مخالف است. ولی صرفا این نیست. به تعبیر دیگه حرفا ایجابی هم میزنن، میگن که اینم لفظش اینجوری از غیب خبر داده، کذا کرده، بهمان کرده. علاوه بر اون، حالا اگه توجه میکنید یه جنبه زمینه‌ای داره. حالا بگذاریم از اینکه در تاریخ علم کلامات، چون میدونید این متکلمی که اونا احمق نبودن، خیلی بخششون قولای بودن در حوزه زمین، تا به همین نکته توجه داشتن که خب به این نکته از این حادتری توجه داشتن متکلمان. میدونید ما در تاریخ علم کلام اسلامی یه نظریه داریم بهش میگن صرفه. این هم شاید شنیده باشه، نظریه صرفه در تاریخ علم کلام. این نظریه چطور پدید اومده؟ چون متکلم گفتن حالا عقلا محال نیست کسی مثل قرآن بیاره، با این سوال مواجه دیدم. چون عقلا محال نیست دیگه، عقلا محال نیست. یعنی عقلا محال نیست یعنی چی؟ یعنی این که مدعی چی کسی مثل قرآن میاره مستلزم اجتماعی نگیزه ممکن است، ارتفاع نگیزه ممکن است، موجب ممکن شدن محالات نمیشه. امری هم که موجب ممکن شدن محالات نشه عقلا ممکن. خب بعد وقت بودن حالا چه بکنیم؟ بعد قائل شدن به یک نظریه به نام صرفه. چی میگفتن؟ میگفتن که میشه مثل قرآن یک کسایی بیارن، ولی تا میخوان بیارن خدا ذهنشون رو منصرف میکنه. صرفه از واژه منصرف. توجه میکنید؟ چون به این نکته توجه داشتن که امری که عقلا محالیست ممکنه واقع بشه، ولی از اون طرف ما میخوایم بگیم اصلا واقع نمیشه. خب چی موجب میشه اصلا واقع نشه؟ میگفتن خداوند ذهن کسانی رو که میخوان مثل قرآن بیارن چیکار کنه؟ منصرف. نه دیگه، اون وقت توان، اون وقت برجسته بودن انحصاری این متن حفظ میشه دیگه.
خب این مثلا یه رهبری خب میاد یه قدرتی داره، خب یه سر خیلی زیبایی میده، ولی هر کی میتونه مثل این بیاره بیاد جلو، خب نمیتونه، من برترین شاعرم. خب ولی یه قدرت تصرف در ذهن آدم هم داره، تصرف در ذهن میکنه، ولی بعد وقتی که بروه هم شاعر خوبیه میخواد یه سر بگید زود یه دکمه
باشه داره. باشه، بازم قدرت انحصاری اون متن اثبات میشه، ولو با پشتوانه خداوند. ببینید ادعا چیه؟ ادعا اینه که این متن بدیل نداره. ادعا اینه دیگه. خب کسایی که میخوان بدیل بیارن نتیجه دارن، حالا به هر دلیلی، به دلیل صرفه و غیره، نمیتونن بیارن. من دارم ادعای اونا رو تقریر میکنم. ها اون یه بحث دیگریست. باشه ببینید اشکال نداره، میره یه آفرین، میره یه جای دیگه بحث. من منکر نیستم که این جای تأمل داره، ببینید بحث از اینجا کم و بیش منتقل میشه به جای دیگه، اونم بحث خیرخواهیه، توجه میکنید؟ ولی در نظر بگیرید که حرفشون در این نقطه که این متن بی بدیله دست کم منسجمه ها. ببینید چون اول چرا نظریه صرف در علم کلام وجود میاد؟ چون احساس میکنه یه عدم انسجامی وجود داره که ساعت قبل هم بحث ما بود. از یک طرف امری که محال نباشه ممکنه رخ بده، خب از یه طرف دیگه نمیشه کسی مثل قرآن بیاره. خب این چجوری میشه؟ امری که محال نیست باید بشه، ولی اینا در واقع میگن امری که محال نیست نباید بشه. خب و اینا این عدم انسجام چجوری رفت میکردن؟ با اینکه یه نقطه سوم اضافه میکردن، گفتن گرچه محال نیست ولی تا تاریخ به انسان رخ نخواهد داد. چرا؟ چون تا میاد مثل اون بیارن، خداوند از ذهن اونها صرف نظر میکنه اینکه مثل قرآن بیارن. توجه میکنید؟ به تعبیر دیگه کانسیستنسی رو باز میگردوندن، انسجام درنه مطلب. اما در نظر میگیرید خیلی وقتا مثل این کارتون عروسکی چیز بود، رولک و بولک بود فکر کنن، کارتون عروسکی بود، کلای گرد داشتن، دماغای گرد داشتن، دو تا بودن، یه ماشین داشتن، پتومت، درسته، مثل پتومت بود که مثلا یه گوشه رو مثلا حالا بلا تشبیه ما میگه متعلم مثل اونا و عملشون رو داره میگه که مثلا یه گوشه رو مرتب میکردن بعد یه گوشه دیگه فرو میریخت، بعد اون گوشه رو مرتب میکردن این گوشه فرو میریخت، اینجوری یعنی متکلمان ای بسا اینو درست کردن ولی گوشه دیگه فرو ریخته، باز میگم اونو درست کردم باز این گوشه فرو میریخت. علی میگم کلا حوزه شناخت بشر اینجوری، هر گوشه شو درست میکنی کما بیش ممکنه گوشه های دیگه فرو، یعنی تقصیر متکلمان نیست، شناخت اینطوریه. ولی حالا اون حالت ایدئال که میتونی یه طوری اینا رو مرتب کنی که هیچی فرو نریزه، اون ایدئالی است که به دنبالشن. من در یک دقیقه باقی مونده همین طلب برهان از مخالف کامل میکنم و انشالله ادامه بحث رو به جلسه آتی واگذار خواهیم کرد. ببینید چجوری بعد مواجه شد با مقالطه طلب برهان از مخالف. طلب برهان از مخالف چی بود؟ من یه ادعایی میکنم، یا قبل از اینکه شما طلب دلیل بکنید یا بعد از اینکه شما طلب دلیل کردید میگم که اگه فکر میکنی خلاف اینه ثابت کن خلافشه. چجوری میشه مواجه شد با این مقالطه؟ به این صورت که بگیم گیرم من هیچ دلیل ندارم برای رد حرف تو، تو چه دلیل داری برای اثبات اطاعت؟ این شیوه مواجهه با این مقالطه است. من در واقع قبر خودم دارم میکنم و گفتم این مقالطه در یه جایی که خانومم هم هست. خب بعد
این چیز جالبی که توی این مقالطه ها خیلی به چشم میاد که کسی که میخواد حقیقت جوشه اتحان به نفس بالای باید داشته باشه.
کسی که حقیقت جوشه اتحان یا نباید ادعا کنه یا خیلی متوازانه ادعا
نه، ولی اعتماد به اصلا توی کسی که مقالطه میاره
من سوزان پررویی، یعنی اگه موقعی که یک کاری کنی هیچ وقت حرفت نقض نشه. اون کتابی که معرفی کردم دیدم انشاءات امام داره، راه‌های همیشه بر حق بودن، آرتور شوپنهاور، ترجمه فکر کنم عرفان ثابتی یا مسعود اولیا، یکی از این دو نفر، نشر ققنوس، دیدم امام داره همین. ببینید رود زیاده دیگه، هر حرف از حرفت پایین نمیاد، به نظرم این ارور اخلاقی داره. در نظر بگیرید کسی که هیچ‌وقت از حرفش پایین نمیاد بالاخره دستش رو میشه، سرش به سنگ میخوره. منطق فقط یه امر نظری نیستا، یعنی مثل این بازی کامپیوتری نیست که صد بارم چی هست بخوری باید بز به جون میدن یه بقیه. یعنی نهایتا جایی سرت به سنگ میخوره، سرت به سنگ واقع میخوره ها، نه مثل این فیلم ها کارتونی. بقیده همین منطق تیز داره، یعنی کار کرده عملی داره، چون واقعی که واقع بکنه کار خیش، تو هی مغالطه کنی و از امر واقع غایب شی، یک جایی واقع آنچنان خودشو به تو نشون میده که بعد میگی کاش اندکی متوازانه تر با مثال های نقص مواجه میشون.
من از موزه مغالطه کننده نمیگم، خواهی میگم تو فضای فکری
توی بحث منظور شماست.
من کلا اینطوری بذارید بگم تو فضای معرفتی که وجود داره، تو فضای روشن فکری ما، تو فضای فکری کلا دنیا مغالطه زیاده. کسی که اعتماد به نفس روبرو شدن با مغالطه باشه همیشه شک و تردید نسبت به باورش، همیشه میترسه.
نه ضرورتاً، نه ضرورتاً. ممکنه به نوع غیر قطعی بتونه از نظرش دفاع کنه. مغالطه هم مرتکب نشه.
نه نه، من نمیگم که موضوع مغالطه کننده. موضوع کسی که با مغالطه مواجه میشن. از این بابت کسی که
مغالطه کلام خودشون یا کلام دیگران؟
دیگران.
یعنی که اون که ربطی به ما نداره، دیگران که مغالطه میکنن، اولین وظیفه ما اینه که گولش رو نخوریم. حتی این وظیفه نداریم که اونا رو از مغالطه کردن باز بداریم. اولین وظیفه داریم اینه گولش رو نخوریم.
من دارم همین میگم.
خب اعتماد به نفس کجاست؟
اینکه شما بهتون مثلا میگم اگه طرف گفت یعنی من مثلا شما دلیل بگید که متر کن اینجا مثلا اینجا مرکز زمینه، من میگم من نباید بیام تو باید.
خب خب آره، آها اعتماد به نفس گرفتن مغالطات اون.
آفرین، یعنی میخوام همیشه این اعتماد به نفس،
نه ضرورتا، ممکنه انقدر کم رو باشم که روم نشه بهش بگم مغالطه کردم، ولی چون با مغالطات آشنام خودم گولشو نمیخورم. توجه میکنید؟ فقط هم اینطوری نیست، ممکنه هم روم زیاد بشه بهش میگم آقا گیرم من دلیل ندارم که اینجا مرکز زمینه، تو چه دلیل داری که ادعا میکنی اینجا مرکز زمینه؟ توجه میکنید؟ یا حالا اعتماد به نفس یا هر چیزی.
بزرگ وقتی مغالطه میکنن، کسی که بخواد جلوشون وایسه خیلی سخت برش که جواب، مثلا اینکه اوس دکتره مثلا از فلان کشور دکتری گرفتم اون سر کلاس.
بله سخت.
بعد اگر اونجا اعتماد به نفس داشته باشی که مثلا اسم مقابله میکنه
خب میشه. البته به صورت‌های دیگری هم به صورت کم رویانه تر، یعنی اینکه حرفو یه طور بگی جناب بزرگ اگه همچین حرفی زدم به نظرشون اشکال وارد نیست، یعنی اینکه تو این حرفو زدی، یعنی اشکال رو ولی رو حرف نه گوینده سخن. توجه میکنی؟ اینجوری میشه، یعنی حرف رو مستقل و منتظر از گویندش که همین الان اینو گفته تصور کنیم، میگه در این حرف نظرشون اشکال وارد نیست. به نظر من خیلی متواضعانه است، محترمانه است و در این حال هم یک زرنگ بشه میفهمه که این داره خیلی محترمانه اشکال این رو میگه. ببینید اصلا منظور ما از این کلاس این نیست که بعد همینطوری هر کی حرف زد اشکال هم دیگه رو بگیریم، چون یکی از مغالطاتی که در جلسه میشه مغالطه این که مغالطه است. توجه میکنید؟ این مغالطه همینه. نه، مهمتر اینه که خودمون به خودمون مراجعه کنیم و ضمن اگر هم دیگری مغالطه کرد، اولش وظیفه اولی ما نیست بهش بگیم، بلکه وظیفه اولی ما اینه که خودمون گول نخوریم. بعد اگه بخوایم بهش بگیم، بعد در قالب غیر اینکه مغالطه است بهش بگیم، بگیم حالا من دلیل ندارم، تو چه دلیلی داری؟ یا یعنی اینکه خب ببینید اثبات نشده، ولی از اثبات نشدنش در نیاد ابطال بشه. در طول تاریخ همچه داشتیم چیزی که اثبات نشده ولی بعدا اثبات شده. توجه میکنی؟ یعنی خیلی به صورت متوازانه میشه این رو در آورد. لطفاً برای جلسه آینده که انشالله در همین مکانه، یعنی قولشو برای همه هفته اینجا گرفتیم، حالا به هر حال در همین ساختمونه یا در اتاق شوراست که طبقه سوم ساختمون علمی کاربردیه، یا اگر غیر اون بود پشت شیشه علمی کاربردی اتاقو میزنیم. تا هفته دیگه انشالله تعامل بکنید، هم در این مقاله تر شد و در یک جلسه اول و هم در هر مقایسه دیگه که حتی اگر اینجا مطرح نشه بود بازم یادداشت کنید و بیاورید. اون یک کاغذ هم بخونید.